آقای سید محمد خاتمی 11,713,679 رای، آقای علی اکبر ناطق نوری 4,025
سال گذشت. دوم خرداد 1376 کسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد که با دو شعار پا به عرصه رقابت گذاشته بود. اولی جامعه مدنی که شاید هنوز برای مردم ایران مفهوم چندان آشنایی نبود و دومی ایران برای همه ایرانیان که تبدیل به برگ برنده او شد.
همه ایران متعلق به همه ایرانیانه و امیدوارم که جوری بشه که همه بتونن هم از مزایای پیشرفت استفاده بکنن و هم ما بتونیم از توان و تعهد اونها بهره بگیریم.
محمد خاتمی که در کابینه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، کارنامه چندان درخشانی در آزادی بیان نداشت. هرچند در پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آزادی نسبی به مطبوعات و نویسندگان داد. طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری و به دلیل اختلاف نظر با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی استعفا کرد. وقتی برای ریاست جمهوری نامزد شد، همفکرانش امیدی به پیروزیش در مقابل رقیب قدرتمند و محافظه‌کارش نداشتند. علی اکبر ناطق نوری که به قول محمد رضا مهدوی کنی عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتخب رهبر جمهوری اسلامی بود. حتی این تصاویر بهانه‌ای شد که بعضی بگویند رأی آقای خامنه‌ای در مقابل دوربین و چشمان دیگران به آقای ناطق نوری داده شد. محمد خاتمی که عده‌ای لقب سید خندان را به او دادند، با 20 میلیون رأی، یعنی تقریباً 4 برابر آرای آقای ناطق نوری، برنده انتخابات شد. این شروع جریانی بود که به اصلاحات معروف شد.
این بار روحانیون قم و تهران در استانهای مختلف از ناطق نوری حمایت کردند و از تمامی امکانات هم از رادیو و تلویزیون و روزنامه هم استفاده کردند. مردم از این وضعیت دیگر خسته شده بودند و علیه آنها عمل کردند. این یک همه پرسی برای دادن رأی اعتراضی به این وضعیت بود.
اصلاح طلبان به سرعت سنگرهای دیگر را هم تسخیر کردند. در انتخابات شورای شهر و مجلس شورای اسلامی هم پیروز مطلق شدند.
از 191 نفر نماینده‌ای که تا حالا وارد مجلس شدند، 109 نفر از لیست مشارکت هستند. 137 نفر در کل دوم خرداد وارد مجلس شدند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی دو سال بعد از پیروزی محمد خاتمی با شعار ایران برای همه ایرانیان کرسی‌های زیادی در مجلس و شورای شهرها به دست آورد. جبهه‌ای که با وجود این شعار عضوی از میان مردم عادی نداشت و اعضای آن محدود به سیاستمداران پیشین جمهوری اسلامی میشد. روزنامه‌های زیادی شروع به کار کردند. سخن از جامعه مدنی، اصلاحات و آزادی بود. مغز متفکر این جریان افرادی مثل مصطفی تاج‌زاده، اکبر گنجی، سعید حجاریان و هادی خانیکی بودند. آقای خاتمی در اولین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران ایده گفتگوی تمدن‌ها را مطرح کرد، موضوعی که در سخنرانی سازمان ملل هم مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت و در ایران پس از سالها صحبت از روابط دیپلماتیک رسمی با آمریکا به میان آمد.
در مورد روابط با ایالات متحده آمریکا باید عرض بکنم که منشأ تیرگی این روابط خود آمریکاست.
تندروهای جبهه مقابل اما منفعل نشدند. در اولین پاتک غلام حسین کرباسچی شهردار تهران را که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کمک زیادی به آقای خاتمی کرده بود به اتهام فساد مالی به دادگاه کشاندند. آقای کرباسچی برکنار و به 3 سال زندان و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. عبدالله نوری وزیر کشور آقای خاتمی هم از اولین قربانیان اصلاح طلبان بود و پس از پیروزی حزب مشارکت در انتخابات پارلمانی استیزا و برکنار شد. تعطیلی روزنامه‌های اصلاح طلب ضربات بعدی جناح مقابل بود. تعطیلی روزنامه سلام اعتراض دانشجویان را به دنبال داشت و ماجرای حمله گروه‌های موسوم به لباس شخصی با حمایت نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران و بعد اعتراض‌های چند روزه دانشجویان پیش آمد. اعتراضایی که پس از جنبش دانشجوی دهه 60 بعد از سالها دانشگاه را تبدیل به محل حوادث و برخورد نیروهای تندرو و سایر گروه‌ها کرد. نیروهای امنیتی و انتظامی معترضان را با خشونت سرکوب کردند. اصلاح طلبان اما بیش از اینکه از دانشجویان معترض حمایت کنند، با مقام‌های امنیتی نظام هم صدا شدند. آقای خاتمی خواستار پایان تظاهرات خیابانی دانشجویان شد. همان سال سعید عسکر عضو سابق شورای شهر و از نیروهای تندرو به سعید حجاریان از مدیران سابق وزارت اطلاعات که تئوریسین اصلاحات لقب گرفته بود چلی کرد. آقای حجاریان به سختی جان سالم به در برد. اما ضربه بعدی به اصلاح طلبان در آلمان وارد شد. در کنفرانس برلین که با حضور بعضی از چهرهای اصلاح طلب برگزار شده بود، نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی این کنفرانس را برهم زدند. صدا و سیما در ماه محرم تصاویر رقص و برهنه شدن گروهی از معترضان در این کنفرانس را نمایش داد. ضربه ای کاری به جریان اصلاحات. با افشای مجموعی از قطعات سیاسی نویسندگان، شاعران و فعالان سیاسی، جبهه اصلاحات و آقای خاتمی برای محاکمه بعضی از عوامل این قطعات در وزارت اطلاعات پافشاری کردند. کمی بعد گفته شد سعید امامی با خوردن داروی نظافت در زندان خودکشی کرده. همزمان تعداد زیادی از روزنامه‌های اصلاح طلب با حکم رهبر جمهوری اسلامی توقیف شدند که به توقیف فله‌ای مطبوعات معروف شد. یک ضربه سنگین دیگر به جریان اصلاحات. آقای خاتمی برای ایجاد رابطه با غرب تلاش زیادی کرد. حتی برای اولین بار وزیر خارجه ایران از عدم پیگیری فتوای قتل سلمان رشدی صحبت کرد. نویسنده بریتانیایی که با نوشتن کتاب آیات شیطانی و فتوای آیت الله خمینی مرتد اعلام شد و حکم قتلش صادر شده بود. بلافاصله جریان اصولگرا با فشار بر دولت اصلاحات خواستار پس گرفتن این بیانیه شدند.
ما به شدت با تولید و گسترش سلاح‌های اتمی مخالفیم. ما هیچ چیز مخفی نداریم.
گرچه بعدها معلوم شد برخلاف ادعای آقای خاتمی، ایران فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای داشته است. اما یکی از کاری‌ترین ضربه‌ها به جریان اصلاحات، رد صلاحیت گسترده نمایندگان اصلاح طلب توسط شورای نگهبان بود که به ماجرای تحصن نمایندگان معترض انجامید. ماجرایی که با سکوت و عدم حمایت آقای خاتمی و بعضی از اصلاح طلبان روبرو شد. آقای خاتمی گفته بود التزام به نظام و حفظ آن برای او مهمتر است.
مشکل بنام حل میشه و از دیشب اقداماتی با آقای خاتمی داشتیم و ما تنها رهبری رو ازش میخواد که مشکل حل کنیم. هم ازشون خواستیم هم حالا درخواست میکنیم. قبلا هم من از درونم مقام معظم رهبری وارد بشه و مشکل رو حل کنیم. آقا اینکه نمیشه
تمام این اتفاقات و عملی نشدن وعده‌های اصلاح طلبان رفته رفته باعث سرخوردگی عمومی شد و حمایت مردمی را از این جریان کمتر کرد. تا جایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 یکی از تندروترین چهره‌های سیاسی جایگزین محمد خاتمی شد، محمود احمدی نژاد، شهردار وقت تهران. موضوعی که به قهر مردم با اصلاح طلبان تعبیر شد. اما دوباره سر کله آقای خاتمی پیدا شد.
آمریکا میخواد در منطقه حضور داشته باشه و طرفدار کسانی است که بهانه حضور او را در منطقه میدن و اون مطمئنن اصلاح طلبان نیستن.
در انتخابات بعدی ریاست جمهوری گروه زیادی از مردم دوباره در خانه اصلاح طلبان را زدند. میر حسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ که حتی خود را از جریان اصلاحات نمی‌دانست و مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس هر دو با حمایت گسترده اصلاح طلبان و آقای خاتمی پا به عرصه گذاشتند. نتیجه آن اما اعلام پیروزی دوباره آقای احمدی نژاد و به دنبالش اعتراض گسترده مردم به تقلب در انتخابات و سرکوب آنها بود. آقای خاتمی در آخرین حضور سیاسی در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی و انتخابات مجلس خبرگان از مردم خواست اعتماد به اصلاح طلبان را تکرار کنند. تکراری که به روگردانی هرچه بیشتر مردم از اصلاحات و تنها سنگر باقی مانده آنها یعنی صندوق انتخابات انجامید. ماجرای اصلاحات و اصلاح طلبان در ایران بیشباهت به شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث نیست که عده‌ای در غل و زنجیر به دنبال یافتن راه آزادیشان نوشته‌ای بر صخره می‌بینند. با این مظنون که کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. وقتی با تلاش زیاد به آن می‌رسند و سنگ را برمی‌گردانند، آن رو هم نوشته بود کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
زوزه می کشد.
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی شد که نهاد تحت امرش نخواهد گذاشت گرد و غبار محرومیت بر رخسار مردم بنشیند. آقای سلامی که در جمع پاسداران و بسیجیان سخن می گفت، خطاب به آنها گفت با دستهای نازنینتان رخسار زیبای مردم را نوازش خواهید کرد. تجربه مردم و رخسارشان از دستهای نیروهای امنیتی و نظامی اما چیز دیگری است. از نیمه اردیبهشت امسال و پس از اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی آن و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی، اعتراضات مردمی در تعدادی از شهرهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری آغاز شد و به استانهای دیگر از جمله اصفهان و یزد گسترش یافت. حکومت اینترنت شهرهای معترض را قطع کرد. با این حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعزام گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی و سرکوب خشن معترضان خبر می‌داد.
دارم به زور سوار ماشینش می‌کنم.
روز جمعه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی به بازداشت ده‌ها تن در ایران طی دو هفته اخیر اشاره کرده و نسبت به رفتار قهرآمیز حکومت با معترضان و استفاده از سلاح مرگبار برای سرکوب جنبش‌های مردمی هشدار داد. دیدبان حقوق بشر با اشاره به گزارش منابع غیر رسمی نسبت به کشته شدن دست کم 5 تن در جریان اعتراضات اخیر واکنش نشان داده و میگوید مسئولان حکومتی در ایران به جای پاسخگویی در مورد کاستی‌ها و موارد جدی نقض حقوق بشر در کشور، از بازداشت معترضان و پرونده سازی برای فعالان سرشناس به عنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان خود و مدافعان حقوق بشر بهره می‌برند. این گزارش نسبت به بازداشت فعالان صنفی و کارگری در ایران هشدار داده، از جمله به بازداشت آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی فعالان کارگری در 19 اردیبهشت ماه و دستگیر شدن رضا شهابی یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و ریحانه انصاری نژاد یکی دیگر از فعالان حقوق کارگری در 22 اردیبهشت اشاره کرده. بازداشت سعید مدنی جامعه شناس در 26 اردیبهشت و دو شهروند اروپایی و اتهام زنی و پرونده سازی برای آنها هم واکنش دیدبان حقوق بشر را در پی داشت. این سازمان بین المللی به بازداشت گسترده فعالان صنفی معلمان در هفته آخر فروردین ماه هم پرداخته و نسبت به تداوم بازداشت تعدادی از آنها از جمله محمد حبیبی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی هشدار داده. دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت جمهوری اسلامی به سرکوب خشن معترضان میپردازد و مقامات هیچ تمایلی برای تحقیق درباره نقض جدی حقوق بشر که تحت کنترل آنها انجام شده نشان نمیدهند. از زمان شروع اعتراضات معیشتی در دو هفته اخیر، مسئولان نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی به دفاع از عملکرد دولت پرداخته و معترضین را با عنوان برهم زنندگان امنیت عمومی معرفی کردند.
همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید باز در این زمینه تمام تدبیر و تلاش خودمون رو داشته باشیم که آرامش مردم، امنیت مردم انشالله به هم نخور.
ازلو نظام.
به این ترتیب در کنار گرانی ناگهانی که به نام قیام قیمت‌ها معروف شده، همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و قضایی هم به صف شدند تا هر اعتراضی را سرکوب کنند. اما آیا این بار هم که جنس اعتراضات بیش از آن که سیاسی و اجتماعی باشد معیشتی است، می توانند با همین ترفند قدیمی پرونده را ببندند؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
پنجشنبه 22 اردیبهشت، شهرکرد. بشقاب نیمرو وعده امروز این ربات سرآشپز. با اینکه استفاده از ربات ها در آشپزخانه هر روز رایج‌تر می شود، اما چشیدن مزه غذا همچنان بر عهده انسان هاست. حالا گروهی از محققان دانشگاه کمبریج امیدوارند با تولید ربات هایی که قادر به چشیدن و درک مزه غذا هستند، قدمی بزرگ در توسعه سرآشپز های رباتیک بردارند. چون این رباتی می تواند در حین پخت غذا درباره نیاز به افزودن چاشنی ها تصمیم بگیرد. این گروه از محققان حسگری رباتیک تولید کرده اند که می تواند مقدار شوری یا بینمکی یک ظرف نیمرو و گوجه فرنگی را تشخیص دهد. این حسگر کوچک روی بازوی ربات قرار گرفته و از قسمت های مختلف غذا نمونه برداری می کند تا کامپیوتر بتواند یک نقشه یا دستبندی مزه ایجاد کند. محققان برای شبیه سازی تغییر بافت ناشی از جویدن، مخلوط تخم مرغ را در مخلوط کن ریخته و از ربات خواستند تا دوباره غذا را آزمایش کند. در ادامه این ربات توانست خوانش‌های متفاوتی از مراحل گوناگون جویدن ارائه و نقشه مزه هر غذا را شکل دهد.
این حسگر بر اساس اصل رسانه‌ای کار می‌کند. بنابراین به چیزهایی مثل شوری یا موارد مثل رطوبت و قوام غذا واکنش نشون میده. با وجود اینکه فقط از طریق یک کانال حس میکنه، وقتی نمونه های زیادی برای تشکیل یک تصویر از غذا میگیریم و جویدن رو با مخلوط کردن غذا شبیه سازی میکنیم، تقریبا میتونیم ویدیویی از واکنش غذا به جویدن داشته باشیم.
این گروه از محققان معتقدند با الگوبرداری از فرایند جویدن و چشیدن انسان، ربات‌ها در نهایت می‌توانند غذای لذیذ و مناسب با سلیقه هر فرد تولید کنند. آنها می‌گویند نسبت به سایر فناوری‌های چشایی الکترونیکی که فقط یک نمونه همگن را آزمایش می‌کنند، روش چشیدن در حین آشپزی به طور قابل توجهی توانایی ربات را برای ارزیابی سریع و دقیق شوری غذا بهبود بخشیده است.
مزیت بزرگ درک رباتیک مزه غذا اینه که واقع‌گرایانه است و همیشه اینطور باقی میمونه. ربات تحت تأثیر حس و حال و سلیقه قرار نمیگیره و طعم تمام غذاهایی رو که قبلا چشیده به خاطر میاره، در حالی که وقتی ما سعی میکنیم غذاهای زیادی رو بچشیم، مقایسه غذای فعلی با غذای 10 وعده پیش سخته.
محققان امیدوارند با بررسی هرچه بیشتر روند چشایی انسان، توانایی این ربات‌ها را بهبود ببخشند. در این تحقیق ربات‌ها آنچه که خوش‌طعم محسوب می‌شود را می‌آموزند. امید است این روند به پیشرفته‌تر شدن آماده سازی خودکار یا نیمه خودکار غذا کمک کرده و ربات‌ها را به آشپز بهتری تبدیل کنند.
سفری به خانه‌های تابستانی دوران اتحاد جماهیر شوروی در روسیه. این خانه‌های ویلایی که به داچا معروفند، زمانی نه چندان دور بخش مهمی از زندگی بسیاری از شهروندان روسیه محسوب می‌شدند. حالا یک موزه ویژه امکان بازدید از این خانه‌های نوستالژیک را برای ساعاتی هرچند کوتاه فراهم کرده است. بازدیدی که با شنیدن موسیقی از گرامافون و نوشیدن چای دم شده در سماور همراه است. ساختمان‌های چوبی، پرچم قرمز و تاکسی کلاسیک موسکوویچ نمادهای آشنایی از دوران اتحاد جماهیر شوروی هستند که موزه ایستگاه داچا آنها را به نمایش گذاشته است. این موزه وقتی شکل گرفت که گروهی از علاقمندان، هنرمندان و عکاسان برای یک دور همی دوستانه در داچای خانوادگی مدیر موزه جمع شدند و وسیله های قدیمی را که با خود آورده بودند در اینجا گذاشتند.
برای نسلی که در دوران شوروی یا بعد از اون زندگی کردن، داچا مثل یک جزیره کوچیکه که فقط توی یک منطقه روستایی نیست، بلکه جزیره آزادیه. جایی که مهم نیست چقدر بزرگ باشه، مهم اینه که قلمرو شماست و میتونید هر کاری دوست دارید اونجا انجام بدین.
یکی از مهمترین بخش‌های این موزه ریل‌های باریک و قدیمی یک راه‌آهن است. این راه‌آهن عمدتاً برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما برخی از افراد برای رسیدن به خانه‌های خود در مناطق دورافتاده هم از آن استفاده می‌کردند، چون بسیاری از داچه‌ها در جنگل واقع شده بودند. در این موزه یک ماشین ریلی دستی هم برای بازدید کنندگان در نظر گرفته شده است.
من خاطرات قدیمی نوستالژیک زیادی دارم. همه زندگی ما توی یه همچین محیطی با همه غم‌ها و شادی‌ها سپری شد که همشون فوق‌العاده بودن. از سازنده این موزه واقعا متشکرم. ساخت اینجا و نگهداری ازش کار بزرگیه.
در این موزه نقاشی‌های مربوط به دوران قبل از انقلاب تا امروز روسیه نیز به نمایش گذاشته شده است. تصاویر مربوط به داچه‌های دوران شوروی بین گردشگران محبوبیت زیادی دارند. مدیر این موزه و هنرمندانی که در گردآوری ایستگاه داچا نقش داشتند، معتقدند تاریخ کشورشان مهم است. هر فردی باید ریشه‌های خود را بشناسد و برای آنها ارزش قائل شود.
نزدیک به 42 سال پیش اینجا ارتش عراق سعی می‌کند از الونرود عبور کند. آن سو آبادان و خرمشهر در آتش گلوله باران آنها می‌سوزند. ورود ارتش عراق به خاک ایران با مقاومت سنگینی روبرو می‌شود. اینجا ارتش و نیروهای مردمی در مقابل پیشروی ارتش عراق مقاومت می‌کنند. اما بعد از 32 روز نبرد خرمشهر سقوط می‌کند. صدام در اولین حضورش مقابل خبرنگاران بعد از آغاز جنگ درباره برنامه‌اش برای استفاده از این پیروزی در مذاکرات سیاسی با ایران صحبت می‌کند. جنگی که خیلی زودتر از این که مردم دو کشور بدانند با نبردهای هوایی و بمباران روستا و شهرهای مرزی شروع شده بود. پیش از همه اینها اما یک سال قبل از آغاز جنگ مجموعی از بمب‌گذاری‌ها در خرمشهر و بعضی از شهرهای خوزستان خبر از اتفاقات ناگواری می‌داد. بمب‌گذاری‌هایی که به جدایی طلبان عرب خوزستان نسبت داده می‌شد. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم با هدف گسترش انقلاب منطقه از زبان غیر سیاسی استفاده می‌کرد.
من به اونها سفارش می‌کنم به ارتش عراق که اگر می‌توانن قیام کنن بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرن و خودشون جانشین بشن و ما هم تاییدتون می‌کنیم.
اختلافات بین دو کشور جدی شد. صدام حسین در مقابل دوربین‌های تلویزیونی عهدنامه 1975 الجزایر برای حل اختلاف‌های بین ایران و عراق را باطل دانست. با حمله زمینی عراق به ایران رسماً جنگ شروع شد.
This imposed war on our country, which has been instigated.
این جنگ تحمیلی به کشور ما که توسط رژیم عراق شروع شده از حمایت تسلیحاتی امپریالیسم شرق و حمایت مالی و معنوی امپریالیسم غرب برخورداره. بهانه حمله نقض معاهده الجزایر عنوان شده که ما این بهانه رو بی اساس می‌دونیم. ما فکر می‌کنیم این حمله اساساً توسط قدرت‌های امپریالیستی طراحی شده و توسط رژیم ظالم صدام حسین اجرا میشه.
تسخیر خرمشهر مهمترین پیروزی عراق در آغاز جنگ بود. اما بعد از 576 روز اشغال، نیروهای ایران در بخشی از عملیات بیت المقدس خرمشهر را آزاد کردند. شهری که عملاً دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود، به جز مشتی از خاطرات.
شهروندگان عزیز توجه فرمایید خون شهر، شهر خون آزاد شد.
ارتش عراق شکست سختی خورده بود و حدود 19 هزار نفر از نیروهای عراقی اسیر شده بودند. گزارش های حاکی از تصمیم سران منطقه برای آتش بس فوری و حتی پرداخت غرامت به ایران منتشر شد. نهضت آزادی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشت و درخواست توقف جنگ را مطرح کرد.
خبرهای بیخودی عربا پخش میکردن، همینطور شایعات که مثلا عربا حاضر شدن 50 میلیارد دلار بیان بعد از خفت خرمشهر برن به ایران. دروغ بود، اصلش دروغ بود، هیچ کس نگفت.
برای پذیرش آتش بس در مجلس بحث می شود.
وقتی جلسه تمام شد من بلافاصله رفتم دفتر آقای هاشمی. به ایشون گفتم که ما یک جلسه مفصلی داشتیم و این بحث ها شده و نتیجه این هست. یه تعدادی میگن ما باید جنگ تمام بکنیم، یه تعداد هم میگن باید ادامه بدیم. ایشون گفت که خب جای خوبی شما رسیدید، اتفاقا ما هم خدمت امام بودیم. یه بحثی شد، حالا تعبیر ایشون و تعبیراتی که من حافظم یاری میکنه دقیقا ایشون گفت، گفت که امام هم موافق نبودن جنگ ادامه پیدا کنه. این تعبیر ایشون. ما در جلسه که بودیم امام فرمودن که برای چی میخواد برید تو خاک عراق؟
که خرمشهر رو رزمندگان ما توانستن ارتش و سپاه و بسیج باز پس بگیرن از دشمن. خب این ممکن بود غرور ایجاد کنه اینجا، در اینکه این غرور به وجود نیاد که غرور ضربش بسیار زیاده بر همه افرادی که دستن در کار در هر نقطه ای هستن. امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد.
ظاهراً فرماندهان سپاه پاسداران که بعدها خودشان را پیروز مطلق نبرد خرمشهر معرفی کردند، گرفتار همان غرور شدند.
در خوزستان هم ما به مرز بین الملل رسیده بودیم، ولی در سایر جاهای دیگه ما هنوز به مرز بین الملل نرسیده بودیم. چون پیشنهاد صلح نمیشد، ما با تلاش میکردیم بقیه سرزمینامون هم آزاد میکردیم.
جنگ ادامه مییابد، ولی دیگر عملیات مشترک سپاه و ارتش با موفقیت‌های مشابه روبرو نمی‌شود و این نیروها در دو جبهه جدا جنگ را ادامه می‌دهند. ابوالحسن بنی صد اولین رئیس جمهوری ایران گفته جنگ حتی می‌توانست در خرداد 60 یعنی یک سال قبل از آزادسازی خرمشهر تمام شود. اما هواپیمای فرماندهان ارتش و سپاه که ظاهرا برای گفتگو درباره آتش بس به تهران می‌رفتند سقوط کرد.
حالی که انفجار هواپیمای حامل فرماندهان نظامی عمدی بوده یا خیر؟ مقدم عمدی بوده، ماده مفجره تو هواپیما چیکار می‌کرده؟
آزادی خرمشهر اما قهرمانان واقعی دیگری هم دارد که کمتر از آنها صحبت شده. محمود اسکندری، خلبانی که با بمباران پل ارتباطی عراقی‌ها مانع از رسیدن نیروهای کمکی به ارتش عراق در خاک ایران شد. بدون عملیات دقیق و استثنایی او امکان پیروزی عملیات بیت المقدس وجود نداشت. سرهنگ اسکندری از عملیات‌های استثنایی اچ‌3 و عملیات بغداد جان سالم به در برد. اما سال 1380 در تصادف رانندگی به علت دیر رسیدن به بیمارستان و خونریزی درگذشت. حسین قوجه‌ای از فرماندهان گمنام سپاه و گردان او که دشمن را در جاده شلمچه متوقف کردند و همگی کشته شدند. از آن عملیات سرودی به جای مانده برای بزرگداشت محمد جهان‌آرا، فرمانده سپاه خرمشهر. فرمانده‌ای که در سقوط هواپیمای سران جنگ کشته شد و آزادی شهرش را ندید. سرودی که بعدها با خرمشهر امروز، شهری که زخمایش التیام که نیافته هیچ، حتی عمیق‌تر هم شده، شکل دیگری پیدا کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
آقای سید محمد خاتمی 11,713,679 رای، آقای علی اکبر ناطق نوری 4,025
سال گذشت. دوم خرداد 1376 کسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد که با دو شعار پا به عرصه رقابت گذاشته بود. اولی جامعه مدنی که شاید هنوز برای مردم ایران مفهوم چندان آشنایی نبود و دومی ایران برای همه ایرانیان که تبدیل به برگ برنده او شد.
همه ایران متعلق به همه ایرانیانه و امیدوارم که جوری بشه که همه بتونن هم از مزایای پیشرفت استفاده بکنن و هم ما بتونیم از توان و تعهد اونها بهره بگیریم.
محمد خاتمی که در کابینه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، کارنامه چندان درخشانی در آزادی بیان نداشت. هرچند در پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آزادی نسبی به مطبوعات و نویسندگان داد. طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری و به دلیل اختلاف نظر با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی استعفا کرد. وقتی برای ریاست جمهوری نامزد شد، همفکرانش امیدی به پیروزیش در مقابل رقیب قدرتمند و محافظه‌کارش نداشتند. علی اکبر ناطق نوری که به قول محمد رضا مهدوی کنی عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتخب رهبر جمهوری اسلامی بود. حتی این تصاویر بهانه‌ای شد که بعضی بگویند رأی آقای خامنه‌ای در مقابل دوربین و چشمان دیگران به آقای ناطق نوری داده شد. محمد خاتمی که عده‌ای لقب سید خندان را به او دادند، با 20 میلیون رأی، یعنی تقریباً 4 برابر آرای آقای ناطق نوری، برنده انتخابات شد. این شروع جریانی بود که به اصلاحات معروف شد.
این بار روحانیون قم و تهران در استانهای مختلف از ناطق نوری حمایت کردند و از تمامی امکانات هم از رادیو و تلویزیون و روزنامه هم استفاده کردند. مردم از این وضعیت دیگر خسته شده بودند و علیه آنها عمل کردند. این یک همه پرسی برای دادن رأی اعتراضی به این وضعیت بود.
اصلاح طلبان به سرعت سنگرهای دیگر را هم تسخیر کردند. در انتخابات شورای شهر و مجلس شورای اسلامی هم پیروز مطلق شدند.
از 191 نفر نماینده‌ای که تا حالا وارد مجلس شدند، 109 نفر از لیست مشارکت هستند. 137 نفر در کل دوم خرداد وارد مجلس شدند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی 2 سال بعد از پیروزی محمد خاتمی با شعار ایران برای همه ایرانیان کرسی‌های زیادی در مجلس و شورای شهرها به دست آورد. جبهه‌ای که با وجود این شعار عضوی از میان مردم عادی نداشت و اعضای آن محدود به سیاستمداران پیشین جمهوری اسلامی میشد. روزنامه‌های زیادی شروع به کار کردند. سخن از جامعه مدنی، اصلاحات و آزادی بود. مغز متفکر این جریان افرادی مثل مصطفی تاج‌زاده، اکبر گنجی، سعید حجاریان و هادی خانیکی بودند. آقای خاتمی در اولین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران ایده گفتگوی تمدن‌ها را مطرح کرد، موضوعی که در سخنرانی سازمان ملل هم مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت و در ایران پس از سالها صحبت از روابط دیپلماتیک رسمی با آمریکا به میان آمد.
در مورد روابط با ایالات متحده آمریکا باید عرض بکنم که منشأ تیرگی این روابط خود آمریکاست.
تندروهای جبهه مقابل اما منفعل نشدند. در اولین پاتک غلام حسین کرباسچی شهردار تهران را که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کمک زیادی به آقای خاتمی کرده بود به اتهام فساد مالی به دادگاه کشاندند. آقای کرباسچی برکنار و به 3 سال زندان و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. عبدالله نوری وزیر کشور آقای خاتمی هم از اولین قربانیان اصلاح طلبان بود و پس از پیروزی حزب مشارکت در انتخابات پارلمانی استیزا و برکنار شد. تعطیلی روزنامه‌های اصلاح طلب ضربات بعدی جناح مقابل بود. تعطیلی روزنامه سلام اعتراض دانشجویان را به دنبال داشت و ماجرای حمله گروه‌های موسوم به لباس شخصی با حمایت نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران و بعد اعتراض‌های چند روزه دانشجویان پیش آمد. اعتراضایی که پس از جنبش دانشجوی دهه 60 بعد از سالها دانشگاه را تبدیل به محل حوادث و برخورد نیروهای تندرو و سایر گروه‌ها کرد. نیروهای امنیتی و انتظامی معترضان را با خشونت سرکوب کردند. اصلاح طلبان اما بیش از اینکه از دانشجویان معترض حمایت کنند، با مقام‌های امنیتی نظام هم صدا شدند. آقای خاتمی خواستار پایان تظاهرات خیابانی دانشجویان شد. همان سال سعید عسکر عضو سابق شورای شهر و از نیروهای تندرو به سعید حجاریان از مدیران سابق وزارت اطلاعات که تئوریسین اصلاحات لقب گرفته بود شلیک کرد. آقای حجاریان به سختی جان سالم به در برد. اما ضربه بعدی به اصلاح طلبان در آلمان وارد شد. در کنفرانس برلین که با حضور بعضی از چهره‌های اصلاح طلب برگزار شده بود، نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی این کنفرانس را برهم زدند. صدا و سیما در ماه محرم تصاویر رقص و برهنه شدن گروهی از معترضان در این کنفرانس را نمایش داد. ضربه کاری به جریان اصلاحات. با افشای مجموعه از قطعات سیاسی نویسندگان، شاعران و فعالان سیاسی، جبهه اصلاحات و آقای خاتمی برای محاکمه بعضی از عوامل این قطعات در وزارت اطلاعات پافشاری کردند. کمی بعد گفته شد سعید امامی با خوردن داروی نظافت در زندان خودکشی کرده. همزمان تعداد زیادی از روزنامه‌های اصلاح طلب با حکم رهبر جمهوری اسلامی توقیف شدند که به توقیف فله‌ای مطبوعات معروف شد. یک ضربه سنگین دیگر به جریان اصلاحات. آقای خاتمی برای ایجاد رابطه با غرب تلاش زیادی کرد. حتی برای اولین بار وزیر خارجه ایران از عدم پیگیری فتوای قتل سلمان رشدی صحبت کرد. نویسنده بریتانیایی که با نوشتن کتاب آیات شیطانی و فتوای آیت الله خمینی مرتد اعلام شد و حکم قتلش صادر شده بود. بلافاصله جریان اصولگرا با فشار بر دولت اصلاحات خواستار پس گرفتن این بیانیه شدند.
ما به شدت با تولید و گسترش سلاح‌های اتمی مخالفیم. ما هیچ چیز مخفی نداریم.
گرچه بعدها معلوم شد برخلاف ادعای آقای خاتمی، ایران فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای داشته است. اما یکی از کاری‌ترین ضربه‌ها به جریان اصلاحات، رد صلاحیت گسترده نمایندگان اصلاح طلب توسط شورای نگهبان بود که به ماجرای تحصن نمایندگان معترض انجامید. ماجرایی که با سکوت و عدم حمایت آقای خاتمی و بعضی از اصلاح طلبان روبرو شد. آقای خاتمی گفته بود التزام به نظام و حفظ آن برای اون مهمتر است.
مشکل بنام حل میشه و از دیشب اقداماتی با آقای خاتمی داشتیم و ما تنها رهبری رو ازش میخواییم که مشکل حل کنیم. هم ازشون خواستیم هم حالا درخواست میکنیم. قبلا هم من از کرونم مقام معظم رهبری بارو بشه و مشکل رو حل کنیم. آقا اینکه نمیشه
تمام این اتفاقات و عملی نشدن وعده‌های اصلاح طلبان رفته رفته باعث سرخوردگی عمومی شد و حمایت مردمی را از این جریان کمتر کرد. تا جایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 یکی از تندروترین چهره‌های سیاسی جایگزین محمد خاتمی شد، محمود احمدی نژاد، شهردار وقت تهران. موضوعی که به قهر مردم با اصلاح طلبان تعبیر شد. اما دوباره سر کله آقای خاتمی پیدا شد.
آمریکا میخواد در منطقه حضور داشته باشه و طرفدار کسانی است که بهانه حضور او را در منطقه میدن و اون مطمئنن اصلاح طلبان نیستن.
در انتخابات بعدی ریاست جمهوری گروه زیادی از مردم دوباره در خانه اصلاح طلبان را زدن. میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ که حتی خود را از جریان اصلاحات نمی‌دانست و مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس هر دو با حمایت گسترده اصلاح طلبان و آقای خاتمی پا به عرصه گذاشتند. نتیجه آن اما اعلام پیروزی دوباره آقای احمدی نژاد و به دنبالش اعتراض گسترده مردم به تقلب در انتخابات و سرکوب آنها بود. آقای خاتمی در آخرین حضور سیاسی در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی و انتخابات مجلس خبرگان از مردم خواست اعتماد به اصلاح طلبان را تکرار کنند.
تکرار میکنم.
تکراری که به روگردانی هرچه بیشتر مردم از اصلاحات و تنها سنگر باقی مانده آنها یعنی صندوق انتخابات انجامید. ماجرای اصلاحات و اصلاح طلبان در ایران بی‌شباهت به شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث نیست که عده‌ای در غل و زنجیر به دنبال یافتن راه آزادیشان نوشته‌ای بر صخره‌ای می‌بینند. با این مظنون که کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. وقتی با تلاش زیاد به آن می‌رسند و سنگ را برمی‌گردانند، آن رو هم نوشته بود کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گرسنه زوزه می کشد،
حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد که نهاد تحت امرش نخواهد گذاشت گرد و غبار محرومیت بر رخسار مردم بنشیند. آقای سلامی که در جمع پاسداران و بسیجیان سخن می گفت خطاب به آنها گفت با دستهای نازنینتان رخسار زیبای مردم را نوازش خواهید کرد. تجربه مردم و رخسارشان از دستهای نیروهای امنیتی و نظامی اما چیز دیگری است. از نیمه اردیبهشت امسال و پس از اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی آن و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی، اعتراضات مردمی در تعدادی از شهرهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری آغاز شد و به استانهای دیگر از جمله اصفهان و یزد گسترش یافت. حکومت اینترنت شهرهای معترض را قطع کرد. با این حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعزام گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی و سرکوب خشن معترضان خبر می‌داد.
دارم به زور سوار ماشینش می‌کنم.
روز جمعه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی به بازداشت ده‌ها تن در ایران طی دو هفته اخیر اشاره کرده و نسبت به رفتار قهرآمیز حکومت با معترضان و استفاده از سلاح مرگبار برای سرکوب جنبش‌های مردمی هشدار داد. دیدبان حقوق بشر با اشاره به گزارش منابع غیر رسمی نسبت به کشته شدن دست کم 5 تن در جریان اعتراضات اخیر واکنش نشان داده و میگوید مسئولان حکومتی در ایران به جای پاسخگویی در مورد کاسفی‌ها و موارد جدی نقض حقوق بشر در کشور، از بازداشت معترضان و پرونده‌سازی برای فعالان سرشناس به عنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان خود و مدافعان حقوق بشر بهره می‌برند. این گزارش نسبت به بازداشت فعالان صنفی و کارگری در ایران هشدار داده، از جمله به بازداشت آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی فعالان کارگری در 19 اردیبهشت ماه و دستگیر شدن رضا شهابی یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و ریحانه انصاری نژاد یکی دیگر از فعالان حقوق کارگری در 22 اردیبهشت اشاره کرده. بازداشت سعید مدنی جامعه شناس در 26 اردیبهشت و دو شهروند اروپایی و اتهام زنی و پرونده سازی برای آنها هم واکنش دیدبان حقوق بشر را در پی داشت. این سازمان بین المللی به بازداشت گسترده فعالان صنفی معلمان در هفته آخر فروردین ماه هم پرداخته و نسبت به تداوم بازداشت تعدادی از آنها از جمله محمد حبیبی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی هشدار داده. دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت جمهوری اسلامی به سرکوب خشن معترضان میپردازد و مقامات هیچ تمایلی برای تحقیق درباره نقض جدی حقوق بشر که تحت کنترل آنها انجام شده نشان نمیدهند. از زمان شروع اعتراضات معیشتی در دو هفته اخیر، مسئولان نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی به دفاع از عملکرد دولت پرداخته و معترضین را با عنوان برهم زنندگان امنیت عمومی معرفی کردند.
همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید باز در این زمینه تمام تدبیر و تلاش خودمون رو داشته باشیم که آرامش مردم، امنیت مردم انشالله به هم نخور.
ازلو ازلو.
به این ترتیب در کنار گرانی ناگهانی که به نام قیام قیمت‌ها معروف شده، همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و قضایی هم به صف شدند تا هر اعتراضی را سرکوب کنند. اما آیا این بار هم که جنس اعتراضات بیش از آن که سیاسی و اجتماعی باشد معیشتی است، می توانند با همین ترفند قدیمی پرونده را ببندند؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
پنجشنبه 22 اردیبهشت شهرکرد.
یک بشقاب نیمرو وعده امروز این ربات سرآشپز. با اینکه استفاده از ربات‌ها در آشپزخانه هر روز رایج‌تر می‌شود، اما چشیدن مزه غذا همچنان بر عهده انسان‌هاست. حالا گروهی از محققان دانشگاه کمبریج امیدوارند با تولید ربات‌هایی که قادر به چشیدن و درک مزه غذا هستند، قدمی بزرگ در توسعه سرآشپزهای رباتیک بردارند. چون این رباتی میتواند در حین پخت غذا درباره نیاز به افزودن چاشنی ها تصمیم بگیرد. این گروه از محققان حسگری رباتیک تولید کرده اند که میتواند مقدار شوری یا بینمکی یک ظرف نیمرو و گوجه فرنگی را تشخیص دهد. این حسگر کوچک روی بازوی ربات قرار گرفته و از قسمت‌های مختلف غذا نمونه برداری می‌کند تا کامپیوتر بتواند یک نقشه یا دسته‌بندی مزه ایجاد کند. محققان برای شبیه‌سازی تغییر بافت ناشی از جویدن، مخلوط تخم مرغ را در مخلوط کن ریخته و از ربات خواستند تا دوباره غذا را آزمایش کند. در ادامه این ربات توانست خوانش‌های متفاوتی از مراحل گوناگون جویدن ارائه و نقشه مزه هر غذا را شکل دهد.
این حسگر بر اساس اصل رسانه‌ای کار می‌کند. بنابراین به چیزهایی مثل شوری یا موارد مثل رطوبت و قوام غذا واکنش نشون میده. با وجود اینکه فقط از طریق یک کانال حس میکنه، وقتی نمونه های زیادی برای تشکیل یک تصویر از غذا میگیریم و جویدن رو با مخلوط کردن غذا شبیه سازی میکنیم، تقریبا میتونیم ویدیویی از واکنش غذا به جویدن داشته باشیم.
این گروه از محققان معتقدند با الگوبرداری از فرایند جویدن و چشیدن انسان، ربات‌ها در نهایت می‌توانند غذای لذیذ و مناسب با سلیقه هر فرد تولید کنند. آنها می‌گویند نسبت به سایر فناوری‌های چشایی الکترونیکی که فقط یک نمونه همگن را آزمایش می‌کنند، روش چشیدن در حین آشپزی به طور قابل توجهی توانایی ربات را برای ارزیابی سریع و دقیق شوری غذا بهبود بخشیده است.
مزیت بزرگ درک رباتیک مزه غذا اینه که واقع‌گرایانه است و همیشه اینطور باقی میمونه. ربات تحت تاثیر حس و حال و سلیقه قرار نمیگیره و طعم تمام غذاهایی رو که قبلا چشیده به خاطر میاره، در حالی که وقتی ما سعی میکنیم غذاهای زیادی رو بچشیم، مقایسه غذای فعلی با غذای 10 وعده پیش سخته.
محققان امیدوارند با بررسی هرچه بیشتر روند چشایی انسان، توانایی این ربات‌ها را بهبود ببخشند. در این تحقیق ربات‌ها آنچه که خوش‌طعم محسوب می‌شود را می‌آموزند. امید است این روند به پیشرفته‌تر شدن آماده سازی خودکار یا نیمه خودکار غذا کمک کرده و ربات‌ها را به آشپز بهتری تبدیل کنند.
سفری به خانه‌های تابستانی دوران اتحاد جماهیر شوروی در روسیه. این خانه‌های ویلایی که به داچا معروفند، زمانی نه چندان دور بخش مهمی از زندگی بسیاری از شهروندان روسیه محسوب می‌شدند. حالا یک موزه ویژه امکان بازدید از این خانه‌های نوستالژیک را برای ساعاتی هرچند کوتاه فراهم کرده است. بازدیدی که با شنیدن موسیقی از گرامافون و نوشیدن چای دم شده در سماور همراه است. ساختمان‌های چوبی، پرچم قرمز و تاکسی کلاسیک موسکوویچ نمادهای آشنایی از دوران اتحاد جماهیر شوروی هستند که موزه ایستگاه داچا آنها را به نمایش گذاشته است. این موزه وقتی شکل گرفت که گروهی از علاقه‌مندان، هنرمندان و عکاسان برای یک دور همی دوستانه در داچای خانوادگی مدیر موزه جمع شدند و وسیله‌های قدیمی را که با خود آورده بودند در اینجا گذاشتند.
برای نسل ما، برای نسلی که در دوران شوروی یا بعد از اون زندگی کردن، داچا مثل یک جزیره کوچیکه که فقط توی یک منطقه روستایی نیست، بلکه جزیره آزادیه. جایی که مهم نیست چقدر بزرگ باشه. مهم اینه که قلمرو شماست و میتونید هر کاری دوست دارید اونجا انجام بدین.
یکی از مهمترین بخش‌های این موزه ریل‌های باریک و قدیمی یک راه آهن است. این راه آهن عمدتاً برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما برخی از افراد برای رسیدن به خانه‌های خود در مناطق دورافتاده هم از آن استفاده می‌کردند، چون بسیاری از داچاها در جنگل واقع شده بودند. در این موزه یک ماشین ریلی دستی هم برای بازدید کنندگان در نظر گرفته شده است.
من خاطرات قدیمی نوستالژیک زیادی دارم. همه زندگی ما توی یه همچین محیطی با همه غم‌ها و شادی‌ها سپری شد که همشون فوق‌العاده بودن. از سازنده این موزه واقعا متشکرم. ساخت اینجا و نگهداری ازش کار بزرگیه.
در این موزه نقاشی‌های مربوط به دوران قبل از انقلاب تا امروز روسیه نیز به نمایش گذاشته شده است. تصاویر مربوط به داچاهای دوران شوروی بین گردشگران محبوبیت زیادی دارند. مدیر این موزه و هنرمندانی که در گردآوری ایستگاه داچا نقش داشتند، معتقدند تاریخ کشورشان مهم است. هر فردی باید ریشه‌های خود را بشناسد و برای آنها ارزش قائل شود.
نزدیک به 42 سال پیش، اینجا ارتش عراق سعی می‌کند از الوندرود عبور کند. آن سو آبادان و خرمشهر در آتش گلوله باران آنها می‌سوزند. ورود ارتش عراق به خاک ایران با مقاومت سنگینی روبرو می‌شود. اینجا ارتش و نیروهای مردمی در مقابل پیشروی ارتش عراق مقاومت می‌کنند. اما بعد از 32 روز نبرد، خرمشهر سقوط می‌کند. صدام در اولین حضورش مقابل خبرنگاران بعد از آغاز جنگ درباره برنامه‌اش برای استفاده از این پیروزی در مذاکرات سیاسی با ایران صحبت می‌کند. جنگی که خیلی زودتر از این که مردم دو کشور بدانند با نبردهای هوایی و بمباران روستا و شهرهای مرزی شروع شده بود. پیش از همه اینها اما یک سال قبل از آغاز جنگ، مجموعی از بمب‌گذاری‌ها در خرمشهر و بعضی از شهرهای خوزستان خبر از اتفاقات ناگواری می‌داد. بمب‌گذاری‌هایی که به جدایی طلبان عرب خوزستان نسبت داده می‌شد. آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم با هدف گسترش انقلاب به منطقه از زبان غیر سیاسی استفاده می‌کرد.
من به اونها سفارش می‌کنم به ارتش عراق که اگر می‌توانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشون جانشین او بشن، و ما هم تاییدتون می‌کنیم.
اختلافات بین دو کشور جدی شد. صدام حسین در مقابل دوربین‌های تلویزیونی عهدنامه 1975 الجزایر برای حل اختلاف‌های بین ایران و عراق را باطل دانست. با حمله زمینی عراق به ایران رسماً جنگ شروع شد.
This imposed war on our country which has been instigated.
این جنگ تحمیلی به کشور ما که توسط رژیم عراق شروع شده، از حمایت تسلیحاتی امپریالیسم شرق و حمایت مالی و معنوی امپریالیسم غرب برخورداره. بهانه حمله نقض معاهده الجزایر عنوان شده که ما این بهانه رو بی اساس میدونیم. ما فکر میکنیم این حمله اساساً توسط قدرت‌های امپریالیستی طراحی شده و توسط رژیم ظالم صدام حسین اجرا میشه.
تسخیر خرمشهر مهمترین پیروزی عراق در آغاز جنگ بود. اما بعد از 576 روز اشغال، نیروهای ایران در بخشی از عملیات بیت المقدس خرمشهر را آزاد کردند. شهری که عملاً دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود به جز مشتی از خاطرات.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خون شهر، شهر خون آزاد شد.
ارتش عراق شکست سختی خورده بود و حدود 19 هزار نفر از نیروهای عراقی اسیر شده بودند. گزارش‌های حاکی از تصمیم سران منطقه برای آتش‌بس فوری و حتی پرداخت غرامت به ایران منتشر شد. نهضت آزادی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشت و درخواست توقف جنگ را مطرح کرد.
خبرهای بیخودی عربا پخش می‌کردند، همینطور شایعات که مثلا عربا حاضر شدن 50 میلیارد دلار بیان بعد از وفات خرمشهر بدن به ایران. دروغ بود، اصلش دروغ بود، هیچ کس نگفت.
برای پذیرش آتش بس در مجلس بحث می شود.
وقتی جلسه تمام شد، من بلافاصله رفتم دفتر آقای هاشمی. به ایشون گفتم که ما یک جلسه مفصلی داشتیم و این بحث ها شده و نتیجه این هست. یه تعدادی میگن ما باید جنگ تمام بکنیم، یه تعداد هم میگن باید ادامه بدیم. ایشون گفت که خب جای خوبی شما رسیدید، اتفاقا ما هم خدمت امام بودیم، یه بحثی شد. حالا تعبیر ایشون و تعبیراتی که من حافظم یاری میکنه، دقیقا ایشون گفت که امام هم موافق نبودن جنگ ادامه پیدا کنه. این تعبیر ایشون. ما در جلسه که بودیم امام فرمودن که برای چی میخواد برید تو خاک عراق؟
خرمشهر رو رزمندگان ما توانستن ارتش و سپاه و بسیج باز پس بگیرن از دشمن، خب این ممکن بود غرور ایجاد کنه. اینجا برای اینکه این غرور به وجود نیاد، که غرور ضربش بسیار زیاده بر همه افرادی که دستن در کار در هر نقطه‌ای هستن، امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد.
ظاهراً فرماندهان سپاه پاسداران که بعدها خودشان را پیروز مطلق نبرد خرمشهر معرفی کردند، گرفتار همان غرور شدند.
در خوزستان هم ما به مرز بین‌الملل رسیده بودیم، ولی در سایر جاهای دیگه ما هنوز به مرز بین‌الملل نرسیده بودیم. چون پیشنهاد صلح نمی‌شد، ما با تلاش می‌کردیم بقیه سرزمینامون هم آزاد می‌کردیم.
جنگ ادامه می‌یابد، ولی دیگر عملیات مشترک سپاه و ارتش با موفقیت‌های مشابه روبرو نمی‌شود و این نیروها در دو جبهه جدا جنگ را ادامه می‌دهند. ابوالحسن بنی صد، اولین رئیس جمهوری ایران، گفته جنگ حتی می‌توانست در خرداد 60، یعنی یک سال قبل از آزادسازی خرمشهر، تمام شود. اما هواپیمای فرماندهان ارتش و سپاه که ظاهراً برای گفتگو درباره آتش بس به تهران می‌رفتند، سقوط کرد.
حالی که انفجار هواپیمای حامل فرماندهان نظامی عمدی بوده یا خیر؟ مقدر عمدی بوده، ماده مفجره تو هواپیما چیکار میکرده؟
آزادی خرمشهر اما قهرمانان واقعی دیگری هم دارد که کمتر از آنها صحبت شده. محمود اسکندری، خلبانی که با بمباران پل ارتباطی عراقی‌ها مانع از رسیدن نیروهای کمکی به ارتش عراق در خاک ایران شد. بدون عملیات دقیق و استثنایی او، امکان پیروزی عملیات بیت المقدس وجود نداشت. سرهنگ اسکندری از عملیات‌های استثنایی اچ‌3 و عملیات بغداد جان سالم به در برد. اما سال 1380 در تصادف رانندگی به علت دیر رسیدن به بیمارستان و خونریزی درگذشت. حسین قوجه‌ای از فرماندهان گمنام سپاه و گردان او که دشمن را در جاده شلمچه متوقف کردند و همگی کشته شدند. از آن عملیات سرودی به جای مانده برای بزرگداشت محمد جهان‌آرا، فرمانده سپاه خرمشهر. فرمانده‌ای که در سقوط هواپیمای سران جنگ کشته شد و آزادی شهرش را ندید. سرودی که بعدها با خرمشهر امروز، شهری که زخمایش التیام که نیافته هیچ، حتی عمیق‌تر هم شده، شکل دیگری پیدا کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.